بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب راهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام در خیر بود که خیر در حیات بشر چه مصادیقی داره و اهل خیر واقعی در این عالم کیانند. یک مسئله که برای اهلش از قدیمی ترین ایام ثابت شده اینه که عقل انسان عقل جزئیه و این عقل جزئی توان و قدرت احاطه به همه مسائلی که سازنده بنای انسانیت نداره. دلیلش هم این اشتباهات دریاواریه که در تاریخ بشر داشته، غیر از گناهان عمدی، که گناهان عمدی به خاطر این بوده که انسان محکوم هوای نفسش بوده، میدونسته این گناه و معصیت، ولی به خاطر این که اسیر هوای نفس بوده با علم به این که گناه بوده مرتکب می شده. این غیر خطاهاست، خطاهای فراوانی که در علم داشته بشر، خطاهای فراوانی که در ارزیابی ها داشته و هنوز هم داره، فردا هم خواهد داشت. دلیل بر اینه که عقلش جزئی، این نورافکنی نیستش که تا آخر جاده رو و عاقبت رو در مقابل دید قلب انسان روشن کنه و آدم بتونه در نور عقل همه حقایق رو درک بکنه، بفهمه، ببینه و مشاهده کنه. غیر از این دلیل دیگری هم هست و اون بعثت انبیاء خدا و نزول کتب آسمانی و انتخاب بندگان خاصش به امامت بوده. اگر عقل در وجود ما عقل احاطی بود و عقل کلی بود، نه خطا می کردیم و نه در ارزیابی هامون اشتباه می کردیم و نه نیازی به پیغمبر و امام و کتاب آسمانی داشتیم. وجود انبیا و کتب الهیه و وجود ائمه طاهرین نشون دهنده اینه که عقل ما قد بلندی نداره و میدان دیدش هم رفیع نیست. بعضی ها که می فرماین عقل فقط دلال دریافته، به کسی دیگه مثل خدا انبیا که احاطه به هر خیری دارن باید ما رو راهنمایی بکنن، عقل ما اون راهنمایی رو درک میکنه، میگیره، میده به قلب، قلبم حسابی میفهمه حقیقتو. به این خاطر برای یافتن مصادیق خیر ما ناچاریم به قرآن مجید، به انبیاء خدا، به ائمه طاهرین علیه السلام علیهم السلام مراجعه بکنیم. خودمون ممکنه خیر رو درک بکنیم، اما از هزار تا درکش نقطت تا دیگه شو ما نمیتونیم درک بکنیم. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بخشی از فرمایشاتشون که این بخش کمم نیست مردم رو به خیر راهنمایی کرده که خیر چیه. البته خیر اونیه که وقتی آدم پیاده بکنه تو زندگی، تحقق بده، عینیت بده، هم به حیات طیبه در دنیا میرسه، هم به رضایت خدا در آخرت و هم به بهشت پروردگار. راه دیگه هم در این عالم برای رسیدن به این سه محصول شیرین وجود ندارد. در یه بخش از گفتارشون که در شبهای گذشته شنیدید فرمودن ولکن الخیر ان یکثر علمک، خیر اینه که دانشتو گسترده کن، یا دائم بخونی یا دائم بری گوش بدی. این دائمی که میگم نه 24 ساعت، یعنی وصل به تحصیل علم باش و در رأس همه علوم هم علم دینه که موضوعش پروردگار و قیامت و تکلیف. البته بقیه علوم هم ارزش داره و محترمه، ولی بقیه علوم کار بردش در آبادی دنیای انسانه. همین علم بوده که خونهای گلی قدیم و ورداش تبدیل به خونهای بوتون آرمه، همین دانش بوده که خونه دو طبقه خشتی رو کرده آسمان خراش، همین علم بوده که راه تهران تا مشهد و که یک ما می رفتن کرده یه ساعت و ده دید. همین دانش بوده که علاج دندون رو از سلمونی های قدیم گرفت و داد به یه بخش وسیع گسترده از دانش با رشته های مختلف. خب این ارزش داره، ولی عالم این علوم اگه دین نداشته باشه علمش ارزش داره ولی خودش ارزش نداره پیش خدا. اشرف علوم علمیه که موضوعش پروردگار، داره که میخواد خدا رو با آدم بشناسونه، قیامت رو با آدم بشناسونه، هدف رو با آدم بشناسونه، تکالیف رو با آدم بشناسونه. احتمال امیرالمومنین علیه السلام از این جمله امیسر علمک اینه که دانش فراوون بشه، این دانشه و اینم باید تا آخر عمر آدم بهش برای دریافت بیشتر رفت باشه. چقدر شیعه فرهنگش غنیه. وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید من صابا یومه فهو مقبول. اگر امروز معرفت بیشتر دیروز نشه سرت کلا رفته، ضرر کرد، دوچار قبل شد. اگر امروز کار خیر بیشتر دیروز نشه مقبول شدی. حالا یه نفر اگر بخواد به حرف وجود مقدس موسی بن جعفر گوش بده، روزی یه رشته مختصری به علمش اضافه کنه، به خیرش اضافه کنه، به خوبیش اضافه کنه، شما ببینید بعد 70 سال این چه منبع عظیمی از معرفت و دانش و خیر و کمال و انسانیت میشه و میارزه برای کسب معرفت هر نوع مشقتی رو تحمل میارزه. از وجود مبارک لقمان نقل میکنن که فرموده به فرزندش من برای کسب معرفت با 4000 عالم خودم رو روبرو کردم. یه نفر همت به خرج داده علم 4000 نفر رو به تنهایی در خودش جمع بکنه. و ما جام داریم، دانشمندان امروز میگن این 14 میلیارد سلولی که مغز رو تشکیل میده توانایی داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو در خودش جا بده، ولی پیغمبر این 40 میلیون رو قبول نداره. این عدد رو رسول خدا رد کرده که 40 میلیون چیه؟ یه لقمه کوچیکیه برای انسان. پیغمبر فرموده اطلب العلم من المهد الی النهر، از به دنیا آمدن شروع کن معرفت گیر آوردن تا مردن. حرف نمیزنه مرد. فکر میکنم از بصره تا مدینه حدود 2000 کیلومتر باشه. اینجور که من از افرادی پرسیدم که با ماشین از اینجا حرکت میکنین تا مدینه چقدر راهه، اون مقدار زمانی که گفتن حدود 2000 کیلومتر رو خورده ایه. در روایات ما نوشتن پیر مردی 90 ساله در 1500 سال قبل از بصره اومده مدینه، احتمالم نمیداده زنده برسه به مدینه. آخه خیلی جاده ها سخت بود، اون خورشید و گرما و تشنگی و خاک و سنگلاخ و قطعه به قطعه پر دوز و قاطع و طریق، با این که احتمال نمیداده از سالم به مدینه برسه یا زنده برسه، چون پیرم بود یا 90 سالش بود یه از مرد گذشته بود. هم بلند میشه میاد مدینه، خستگی هم در نمی کنه. مستقیم وقتی میرسه مدینه میاد خونه حضرت صادق علیه السلام، میگه ابن رسول الله یا آیه تو سوره نساء، من نصفشو میفهمم نصفشو نمیفهمم. کسی هم نبوده بصره ازش بپرسم، قرآنم پیش شماست علمش. من با این سنم این راه رو اومدم، اون یه نصفهی که نمیفهمم برای من بگو بفهمم. امام صادق براش فرمودن خداحافظی کرد برگشت میارده. اون وقت چقدر مردم ما خونه هاشون کوچه هاشون فرعی هاشون خیابون هاشون نزدیک مساجده، یه سال ده سال مسجد نمیان، مگه عمهشون خالهشون مثلا ننه بزرگشون بیمیره مجبور باشن ختم و تو مسجد محل بیده؟ اونم خیلی ختم رو از علم خالی کردن، میگن با یه قاری و با یه مدعا برگزار میکنیم، آخون نمیخوایم و نمیخوایم من بیاد بیریم این قیافش. یعنی تو این دوره اینقدر باید بعضی ها فراری از علم باشن، چقدر مگه بی توفیق هم چقدر. یادم میاد یه اداره منو دعوت کردن برای صحبت. اون آقایی که دعوت کرد آدم خیلی محترمی بود، به من گفتش که 90% این مستمعین تحصیل کرده های امریکا و اروپا. مرکز اداری بود که در ارتباط با صنایع سنگین کشور بود. گفتم بخشنامه کردیم اینا بیان پای سخنرانی یا نه خودشون میان؟ گفتش نه بخشنامه کردیم. گفتم خب این کارتون چه غلط بوده، ما حالا گذشته دیگه، بیچاره ها که میخوان بیان پای سخنرانی همه از ترسشون میان. درستم چون من وقتی نشستم رو صندلی پرم بود سالونشون، چهره مستمع رو که نگاه کردم دیدم چشما با دشمنی داره منو نگاه میکنه، معلوم بود ناراحت. خب تو این جلسه من خطبه هم نخوندم، چون دیدم خطبه حروم میشه، اگه اسم وجود مبارک رسول خدا رو بیارم اینا خیلی احترام نمی کنن. بدون بسم الله بدون خطبه گرجا گفتم که من دلم میخواد سر به تن یکی تو نباشه، شما هم دلتون میخواد سر به تن من نباشه. من همینو امرو میخوام توضیح بدم که چی باعث شد شمایی که اصلا تا منو ندیدین و نمیشناسین اینقدر با من دشمنین، من اینقدر با شما دشمنم. چی باعث شد؟ وقتی اینو از زمان برادران شیرلی که در زمان عباس صفوی وارد اصفهان شدن ریشه یابی کردم تا زمان خودمون، بعدم نتیجه گرفتم گفتم ما دوتایی ایرانی هستیم، دوتایی هم مسلمونیم، دوتایی هم مال یه خاکیم، دوتایی هم خدامون یکیه، دوتایی هم آب و خاکمون یکیه، دوتاییمون پیغمبرمون هم یکیه، بی علت بی علت ما با هم دشمنیم. یه چست سالسی بین ما دوتا اختلاف انداخته در حدی که من نمیخوام سر به تن شما باشه، شما نمیخوام سر به تن من باشه، و بیان امروز ما دوتا اون سالس دشمن رو از خیمه زندگی بیرون کنیم، چون دوتایی برادر و ماله مملکتیم با هم دیگه بشیم. سخنرانی تموم شد، یه عده از اینا اومدن دور من ریختن و خیلی اظهار محبت کردن، اظهار علاقه کردن، احترام کردن، چشم حالتش برگشت، قیافه حالتش برگشت، همه نرم شدن. و بعد به اون مدیرشون گفتن که اگر میخوای بی‌بخشنامه ما با سر بیم تو این مجالس مذهبی این آقا رو دعوت کنیم. چرا از علم در میری؟ از عالم برای چی در میری؟ چی بین ما جدایی انداخت؟ چی زمین سازی کرد که ما پشت به محراب بکنیم؟ محراب و ساختن ما رو به محراب بکن، گوش رو دادن ما بشنویم، چرا بستیم رفتیم که نشنویم؟ ما عکس داریم خیلی همون زندگی میکن، گوش برای شنیدنه، ور میدارن در میرن که نشنوم، عقل برای پر کردن علم در میرن که علم این ظرف رو پر نکنه، زبان برای پرسیدن برای معالجه جهل تبدیل شده به ناسزاگویی و فحش دادن و رد کردن. خیلی زندگی زشتیه، خیلی زندگی بدی. ولکن الخیر ان یکثر علمک، به خدا میارزه اگر با آدم بگن یه حقیقتی که برات مجهوله پیش یه نفر وسط چین راهی هم نداره جز این که از تهرون پیاده بری چین، اون آقا رو ببینی این حقیقت رو برات بگه و برگردی، میارزه؟ میارزه آدم برو وسط برم نگرده بمیره تو میارزه؟ جان دادن در راه معرفت میارزه که آدم بره و جانش هم بذاره سر تحصیل معرفت. خیلی روایت عجیبیه، در کتاب شریف کافی نقل میکنه که پیغمبر میفرماید مردی، زنی، جوانی، انسانی از خونش بیاد بیرون به این قصد که امشب برم مسجد یه چیزی یاد بگیرم و برگردم به مسجد و به کلاس نرسیده بمیره، ما تشهید ها ارزش مرگش ارزش مرگ شهید. شهید یعنی چی؟ یعنی انسانی که تا میفته و میخواد جان بده اولین کاری که خدا براش میکنه تمام گناهان گذشتش رو میبخش. اینقدر معرفت ارزش داره که امام حسین از روز دوم محرم تا روز عاشورا نذاشتن جنگ بشه، هی متوقف کردن کارو که معرفت به مردم منتقل بکنن. آخرش هم در این 8 روز 3 نفر بیدار شدن، یکی قره ابن عزیز بود، یکی هم 2 تا داداش. ساعت 4 بعد از ظهر عاشورا، یعنی 10 دقیقه مونده بود به شهادت ابی عبدالله، کل حادثه کربلا میارزید اتفاق بیفته که این 3 تا نفهم فهمیده بشه. بیفته اتفاق بیفته، 72 نفر از عزیزترین عباد خدا کشته بشن که 3 نفر بیدار بشن، اون خیلی مهمه، بیدار شدن اون 3 نفر اون خیلی میاره. این یه خیلی که یا برو بخون یا برو گوش بده. لمن کان له قلبون، یعنی یا برو خودت بخون و بفهم با مطالعه او علق سمع و هو و شهید، یا برو گوش بده و جواه بر حقیقت شد. سه گوش رو دادن برای گوش دادن. فبشر، چقدر این آیه زیبا، عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک اولو الالباب. اونی که دنبال علمه هم هدایت خدا رو یافته و هم صاحب مغزه، آدم با ارزشه. متعلم آدم با ارزشی، قابل احترام. خب اما بخش دیگر گفتار امیرالمؤمنین، و ان یعظم حلمک، خیرینه چه زحمت بکشی ظرفیت تو در بردباری، در حوصله، یا به تعبیر امیرالمؤمنین در حلم بالا ببرینم، با تمرین میاد، یعنی تو برخوردا که تلخه و معمولا اون برخوردای تلخ آدمو میخواد عصبانی کنه، افکوره در ببره، یا در تکالیف که سنگینه و مشقت داره آدم میخواد از زیر بار تکلیف در بره، آدم تمرین اجرای تکلیف، تمرین برخورد صحیح با طرفای مقابلش بکنه، این ظرفیت بردباریش میره بالا، انقدر میره بالا که آدم تن به سنگین ترین تکالیف الهی میده بیخستگی، در مقابل برخوردان انقدر زیبا دیگه برخورد میکنه که طرف مقابل شرمنده میشه، از عملش پشیمون میشه. ما رمزونای تهران، قم، شیراز، شمال، سیستان و بلوچستان وقتی بیاد تو تیر و مرداد واقعا گرما طاقت فرساش، اینقدر حلم و بردباری و حوصله مرحوم علامه طباطبایی بالا بود که تو سن 70 و 75 سالگی تو تابستون تیر و مرداد قم روزه که میگیره، آدم دیگه نزدیک افطار میگه دارم میمیرم، فقط منتظر یه پارچ آب خونک، شربت خونک بخوره و حال بیاد. اما در احوالات ایشون نوشتن ایشون تمام مارمزونای قم نزدیک از آن، از خونه با لب تشنه تو اون گرما در میومد، پیاده میومد حرم حضرت معصومه ذریح و میبوسید، بعد برمیگشت افطار میکرد، میگفت بیام از محضر ولایت اجازه بگیرم برم افطار بکنم، تو ایشون اینجا دفنه، بیادبی من بشینم بدون رسیدن حضور ایشون افطار بکن. خب چقدر بردباری و متانت و حلم میخواد، چقدر. در مقابل من وقتی روزه میگیرم تیچه رادیو و تلویزیون رو باز میذارم، آخرشم از کوره در میرم، حالیشون می که مغرب شده از اون نمیگم مرد شور این دستگاه رو ببره، حمره مشرقیه که رد شده چه دردیتونه از اونو نمیگه، اینو دوست نداره دین، دین آدم های با ظرفیت رو دوست داره، آدم های با حوصله رو دوست داره، آدم های گسترده وجود رو دوست داره، آدم هایی که در مقابل برخوردها و تکالیف کمر خم نمی کنن، زانو نمی زنن، شکست نمی خورن، حتی انقدر گستردن که قرآن در دو جا می فرماید یدرعون السیئات بالحسنه، بدی های دیگران رو با خوبی های خودشون دفع می کنن. انبیا رو که می خواد تعریف بکنه در قرآن صفت حلم رو براشون اوورد. حلیمون الله، حوصله‌دار، بردبار. جبرئیل میاد به ابراهیم میگه ابراهیم تا 80 سالگی بچه دار نشده بود، حالا خدا یه دونه پسر بهش داده عین قرص قمر، تازه داره شیر مادر میاد از هاجر. ابراهیم هم دیگه شادی زندگیشه و این بچه ملکوتی و الهی، خونش هم شام، شام هم مرکز آب و چشمه و رودخونه و باغ و میوه و کشاورزی و هوای بهاری و با صفا. حال جبرئیل اومده میگه آقا خدا میفرماید این زن رو با این بچه شیرخوره رو زرد و برو 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 تا جایی که بهت بگیم وایستا. گوشش اینو میدونم که از مرز اردن تا مدینه حدود 1000 کیلومتر، از اردنم تا سوریه رو خودتون حساب بکنید، فکر بکنید 1700-800 کیلومتر. ابراهیم این زن رو در 5-6 هزار سال پیش با این بچه برداشته داره میره، خدا هم گفته برو تا جایی که بگیم وایستا. رسید تو همین دره‌ای که اطرافش کوه گرما بالای 50 درجه، یه علف سبزی قصر و آدم نیست، جایی که بعدن کعبه رو ساختن. جبرئیل اومد گفت و خدا میگه این زن و این بچه رو همینجا بذار خودت برگ. نه ما یه چیزی داریم میگیم شما میشنوید، اما چه بردباری میخواد در مقابل تکلیف الهی که آدم با این تعلقی که به این زن داره و به این بچه داره با کمال رضایت به پروردگار بگه چشم و این زن و بچه رو بذاره و برگرد. خب این بردباریه، این حلمه، این حوصله، این گستردگی وجوده. و امیر المومنین می فرمد خیر دارید این بخواید از هر برخوردی از کوره در بری که داری شر می ریزی هم به خودت هم به دیگران. اگه بخوای در مقابل تکالیف الهی از کوره در بری که داری آخرت تو تخریب می کن. و امیه از اومن حلمت، عظیم بشه حلمتو، عظیم بشه بردباریتو، عظیم. ببینید امیر المؤمنین لفظ عظیم رو استعمال کرده، نمیگن یه خود حلمتو ببر بالا، امیه عظم حلمت، عظیم بشه. اوائلی بود که البته به زحمت علمای زیادی که نوشتن تو کتابا آیت الله العظمای بروجردی رو وادار کردن از سفری که به تهران اومده بود دیگه نره بروجرد بیاد قم، ایشونم پذیرفتن و مشرف شدن. خیلی هم به ایشون احترام شد وقتی اومد. مرحوم آیت الله العظما صدر جای نمازشو به ایشون داد، آیت الله العظما خونساری آسد محمد تقی جای درسشو داد و حقوق طلبه ها هم همه رو یه پارچه کردن. این مراجع دیگر به احترام ایشون از مرجعیتشون خود و خدا اومدن کنار. اون زمان قم یه واعظ بسیار معروفی داشت که من تا وقتی طلبه شدم زنده بود و منبر میرم. نمیدونم به چه علت، مثل این که تذیرش نسبت به آیت الله بروجردی نداشت. حالا همه مراجع تذیرفته بودن، حوزه تذیرفته بود، همه به ایشون احترام کردن. این بزرگوارم آدم کم حوصله، کم تحویر، بدون بردباری، منبرش هم خیلی شلوغ میشد. رفت روی منبر جلوی جمعیت زیادی در شهر قم، اون وقت هم آیت الله العظمی بروجردی محاسنشون رو حنا میذاشت با یه حالت مسخره آمیزی رو منبر سر تکون داده، یه دو تا لبخند زد و بعد گفت کار ما به کجا رسیده که انگلیس ها باید ریشهنایی ها رو بیارن واسه ما مرجع. خیلی حرف سنگینه. استغفر الله ربی و اتوب الیه که منم نقل میکنم، از خدا طلب آمرزش میکنم. به ایشون خبر میشه. فکر میکنی چه کردن؟ خیلی قدرت داشت آقای بروجردی، خیلی راحت میتونستن این واعظ رو عقوم بدن بیرون بکنن، آبروش هم بیریزن و تردش بکنن، دیگه هم نذارن به قوم برگرده، منبراش هم تحریم. اومدن خدمت ایشون گفتن آقا امشب یه همچین منبری در قمونم، یه منبری معروف که همه قومی هم قبولش دارن، رفته علیه شما، اونم اینجور هجوم. کار ما به جایی رسیده که انگلیس ها ریش قرمز ها رو بیارن واسه ما مرجع بتراش، اونم رو منبر پیغمبر. گفتن و رفتن و آقای بروجردی به خادمشون فرمودن من که تازه اومدم گم خونه همه رو بلد نیستم، شما آدرس خونه این واعظ رو امشب پیدا کن بیار بده. رفت و مثلا نیم ساعت دیگه اومد و روی تیکه کاغذ گفت آقا آدرس خونش، فرمود باش. صبح زود بدون این که به خادمشون خبر بدن، تک و تنها عبا رو کشیدن رو سرشون، اومدن در خونه اون واعظ. آفتاب تازه میخواسته در زدن، اون واعظ هم خواب بود، آدم تلخی هم بود خدا رحمتش، مغرور بود، تلخ بود. به دو سه بار که مرحوم آقای بروجردی در زدن بیدار شد. چه خبره بابا؟ نگرد و چفت و میکوبی رو در، خواهی تو نیم وقت نباید در خونه مردم رو بزنیم، نمیذارین بخوابیم. اومد در رو وا کرد، دید آیت الله العظمی بروجردی، سلام کرد آقای بروجردی به ایشون، فرمودن اگه مانعی نداره من چند دقیقه میخوام خدمت شما برسم، یه چایی با هم بخور. تشریف قضیه فکر کنم مال 70 سال پیش باشه. بعد آقای بروجردی 40 سال الان از دنیا رفتن، 16-17 سال هم گم بودن، 60 سال پیش به چایی خوردن و این واعظه تا از اتاق رفت بیرون، اون زمان 5000 تومن زیر دوشک اون واعظ گذاشتن. اون واعظه بعد اومد تو آقای بروجردی، فرمودن من خیلی خوشحال شدم از زیارت شما، آشنایی با شما، خدا حافظ شما. البته بعدم اون باعث شرمنده ایشون شد و خیلی هم ارادت به ایشون پیدا کرد و یه بره هم منبراش از بین رفت. آقای بروجردی نوشتن تهران به یه مسئله خیلی مهمی که ایشونو دعوت بکنین و بعد نامه آقای بروجردی واقع حدود 20 سال رده اول منبر ایران رو بود به خاطر آقای بروجردی. اینو امیرالمومنین اسمش رو گذاشته هم. حالا اون اشتباه کرد، اون بد کرد. تو شیعه، تو مؤمنی، تو اهل خدا باش، تو جوان مرد باش، تو آقا باش، تو بردبار باش، تو حلیم باش، تو حوصله داشته باش. و این علم همه جان به درد ما میخوره، در مقابل همسرانمون، بچه هامون، دومادامون، عروسامون، دوستانمون، مشکلاتی که پیش میاد، سختی ها، رنج ها، درد ها. خیلی نشه حلم تو و بردباری تو ببریم. به خدا قسم برادران و خواهران، اصلا در این دنیا نمیارزه که انسان خودش رو هزینه شیطان کنه، نمیاد. و آدمی که حلیم نیست خیلی هزینه شیطان میشه. اما آدم بردبار خرج خدا میشه، خرج حق میشه، خرج حقیقت میشه. آدم بردبار دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برد. یا وجود و عدم نظرم که نکردم بر این مشدی خواست، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. عارفان آن که صباتی بقام نکند، گر همه ملک جهان به این چش نخرد. این بنایی چند وقتی خلال خواهد یاد، خونو کن بود چه در بند سرای دیگرم. این که بر پشت زمین همه وقت آن تو میگیم، دیگران در شکم مادر و پشت پدرم. سعدیا مرد نکونا نمیرد هر که مردان است که نامش به نکویی نبرد. شب سوم مجلس با پای دل به خرابه شام داریم، ببینید بر جلس پیغمبر اون شب شب و شب روزی که در خرابه بودم چه گذاشته. مخصوصا اون شبی که سر ازنم دلو رو به خاطر جریه اون دختر با کرامت به خرابه بودم، سر بابا رو بغل کردم، یا شب افغان شبی، یا سر آی سری می کند زندو یکی در دل جانو افغانی. بابا خرم آن روز که از این منظر ویران بردم، به هوای سر کویت بزنم با دختری، آنقدر حلقه زدم بر در در جای خدا تا به روی دلم از دل گشودن دری. بابا هم به هوای تو به بیپا و خری شوره شدن که یافتم بر سر توی تو اگر پا و خری. هم بابا یک کلمه با من عرض بزن جلوی تو رو چی بری، هم منو به این کودک کی هستی، هم با آفن تو به خون سر خزاب شد. خراب باغ توی جون منم بلبون، من این خرابی به باغ بهش نفروندم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدن والدن ولمن وجد له فرقون علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب العالمين.